أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از اونجایی که این ایام به ایام انتخابات نزدیک میشیم، بنده چند تا مسئله رو میخوام تذکر بدم. اولین مسئله در باب مشارکت که باید مشارکت کرد، اون اندیشه‌ای که ما تو این بحث عرض کردیم، هر کس مسئوله، هر کس در کار خودش به اون مقداری که دستش برمیاد مسئوله. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، توضیح دادم تو این بحث‌های اجتماعی. و یکی از صحنه‌هایی که هممون مسئولیم همین مسئله انتخابات، چرا سرنوشت آینده خودمون داریم رقم می‌زنیم. و میبایست انسان شرکت کنه، بگید حقه حقه، ولی تکلیف هم هست و خدا هم مؤاخذه میکنه اگر کسی بخواد بگه من کاری ندارم، من چی کار دارم. بلکه در این صحنه ها باید با دقت ورود کرد، یعنی این نیست که نباید. این اولی مسئله است، یعنی میبایست هر مؤمن، هر مسلمان به لحاظ این که باید آینده خودش رو رقم بزنه شرکت کنه، میبایست شرکت کنه و مؤاخذه میشه کسی اگر بگه من کاری ندارم، شرکت نم. این از یک منظر. از یک منظر دیگه هم که ما برای تقویت نظام هرچه مشارکت بیشتر باشه به نفع ماست، از مشارکت زیاد استقبال میکنیم و باید هم استقبال کرد و معنایی هم داره. هر معنایی بکنید این معنا رو داره که در دستگاه جمهوری اسلامی و در سازوکار جمهوری اسلامی رأی دادیم و این رو جدی بگیریم، ورود کنیم و این خود تقویت جمهوری اسلامی است. نتیجه و هر جایی برسه نفس این خود مطلوبه، لذا مشارکت رو میبایست آدم داشته باشه در این صحنه، که این چیز واضحی است از یک جهت. به نظرم اصلا جزء بیانات کسی ببینه این همه اثر داره، انتخاب یک رئیس جمهور زیر و رو میکنه جامعه را به خوبی یا به بدی میبینیم، یا به کندی یا به سرعت میبینیم. این چیزی نیست که کسی بخواد انکار کنه، لذا میباید شرکت کرد و تا میشه بهترین ها رو انتخاب کنه. این مسئله اول که شرکت رو و مشارکت رو داشته باشه، همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده. مسئله دومی که هست، بنده معتقدم اونهایی که میخوان حقیقت انقلاب در مسیر خودش حرکت کنه، اون جوهره انقلاب خودش رو شکوفا کنه، مسیر انقلاب بهتر خودش نشون بده، باید از بین این کاندیداها کسانی رو انتخاب کرد که در گفتمان انقلاب قرار بگیره. گفتمان انقلاب بعد از این سالیان به نظرم وضوح داره. کمتر کسیه بخواد بگه من اصلا گفتمان انقلاب رو نمیدونم. استکبار ستیزی واضحه در اندیشه انقلاب ما. حمایت از غزه به جد، ما به هر دلیلی بگیم ما باید حمایت کنیم، اینا چیزی نیست که کسی بخواد انکار کنه. تقویت دیانت چیزی نیست کسی بخواد بگه من به اصطلاح از اندیشه انقلاب نمیفهمم. انقلاب اسلامی ما تقویت دیانت، کاندیدایی که بخواد تقویت دیانت کنه که گفتمان انقلابه، گفتمان انقلاب الان میبینید الحمدلله چند نفری هست، هر کی از این گفتمان انقلاب باشه رو ما میپذیریم و این رو راه میدونیم. بنده میگم اولین معیاری که قرار میدیم گفتمان انقلاب، ولایت پذیریش باید واضح باشه، ولایت پذیریش تو کارش باشه. میبینیم، من بنده میبینم، باور کنید حتی بعضی هارم که آدم میگه اینجوری و اونجوری، باز میگه بابا این از رهبری حرف شنوی داره، واقعیت است. میبینیم، میبینیم بعضی ها به اصطلاح در این گفتمان انقلاب راحت واقعا دغدغه دیانت مردم رو دارن. خدا شاهده ما دیانت مردم را اگر کمرنگ کنیم، نه هویت انقلاب از دست دادیم، هویت خودمون رو از دست دادیم، هویت دینی و انسانی خودمون از دست دادیم. واقعیت است، نمیشه کسی انکار کنه. حالا شاید بعضیا بگن ما الان عصری است باید این گونه زندگی کرد، بگن، ولی خداییش ما راه جدید ایجاد کردیم در جهان، انقلاب ما راه جدید ایجاد کرد. نباید بگیم جهان چون اینجوریه پس من باید اینجوری باشم. من باید بگم انقلاب راه ایجاد کرد، جهت خود میده، بلکه جهان رو داره تغییر میده. ما این با این وعده صادق دیدیم، با این جریان غزه دیدیم، با قبلش هم دیدیم، ما دیدیم، ما الان میبینیم. ما اصلا بنده تو سطح کار علمی میبینم حتی علمی ترین صحنه های ما در خارج، در اروپا حتی تغییر کرده، مسئله دیانت توش جدی شد، بعضی از پرسش ها اصلا جدی شد، دلیلش هم این انقلاب هست. واضحه، یعنی کسی نمیتونه، به نظرم کسی دو دو چارتا کنه این از اول انقلاب تا کنون نگاه کنه، این حرکت رو راحت میبینیم. ما یک خودمون جریان سازیم، نه در حزم بشیم در جریان جهانی. ما اینجوری که نیستیم که، درسته؟ کسی اینا رو ببینه راحت میتونه بگی آقا گفتمان انقلاب رو تقویت کنیم. خدا شاهده گفتمان انقلاب رو تقویت کردیم، ایران ما هم پیشرفت، ایران ما به عنوان ایران پیشرفت. ما که دیدیم هر وقت گفتمان انقلاب بود ما تونستیم محکم جلو بریم بدون خلل. هر وقت هم گفتمان انقلاب نبود گرفتاری ها داشتیم. لذا من در زمینه اگر میخوایم انتخاب کنیم از کسانی انتخاب کنیم گفتمان انقلاب قبول داره، و به نظرم گفتمان انقلاب وضوح داره. یعنی نمیشه کسی بگه آه ما هنوز نفهمیدیم گفتمان انقلاب چیه، یکی اینجوری میگه یکی اونجوری میگه. بابا حالا هرچی میگید از بیان امام میشه فهمید، از بیان رهبری میشه فهمید، از حرکت دینی مردم میشه فهمید، از سمت و سوی این انقلاب میشه فهمید، از حرکتی که تو جهان پدید آوردی میشه فهمید. خیلی چیز ساده است. لذا ببینید کسی با گفتمان انقلاب میسازه با او باشید، و هر چی شد خدا داریم، هیچ کم نداریم، خیال ما جمعه، ولی وظیفه داریم. بله من اتفاقا امشب مجبورم بحث وظیفه‌ام دارم میپردازم بهش اشاره میکنم. وظیفه هم داریم، ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم، بقیه چی کار داریم؟ بقیه با من نیست که. بله باید طبق وظیفه پرشور ظاهر بشیم، جوری بکنیم این گفتمان انقلاب چیره بشه، غالب بشه، بیشتر این اندیشه باشه، بیشتر مردم به سمتش بیان، باید حرکتی بکنیم، دست ما چیزی برمیاد انجام بدیم، اون باشه، هر کار که باید انجام بدیم وظیفه، ولی بعدش بقیه با خدا. بنده برام مثل روز روشنه، هر وقتی هم تو این انقلاب گفتمان انقلاب هم نیامد، عزم جدید سنگینی در این انقلاب پدید آمده که این گفتمان انقلاب بیاد پایین، بیاد بالا، اون عده خودشون سر به زیر میشن. ما بخوام بیا نخوام خدا این کار رو میکنه، یعنی به ما ربطی نداره. قاعدش اینه، فقط وظیفه، وظیفه رو چرا معتقده، یعنی از وظیفه هیچ کم نکنه. آدم بگه حالا من که میدونم اینجوریه، ببینید من اینجوری بگم، اگر من بدانم امیرالمومنین از حکومتش یک روز مونده، من باید چیکار کنم؟ من باید چیکار کنم؟ فرض کنید من دارم یه فرضی رو میگم که اصلا این فرضها با انقلاب ما اصلا الان فاصله داریم، چون انقلاب ما پایدارتر از این. من میخوام اصلا فرض اینجوری، وظیفه ما مشخصه ولو چیز دیگر بشه، مثلا از چیزی باک نداریم. بله یک چیز دیگر هم معتقدم در کنار این وظیفه، یه وظیفه دیگه هم داره، التجاء به خدا. جدی بگیریم، کم ندونید این التجاء به خدا. خدا یا کاری کن گفتمان انقلاب بالا بیاد، یا کاری کن که نتیجهش سود برای انقلاب شود. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این رو داشته باشی، یعنی اولا تلاش کنیم گفتمان انقلاب رو در کاندیداهایی که از اونها رو سهه بذاریم، از اونها انتخاب کنیم. ثانیاً چیکار کنیم؟ به اصطلاح تلاش کنیم براش. ثالثاً چیکار کنیم؟ التجا هم بکنیم. التجا باور کنید بیشتر جواب میده. آقا ما نمیگیم صحنه رو رها کنید، صحنه رو داشته باشی، التجا کن، التجا شما رو خالص میکنه، خدا میپذیره، خدا راه باز میکنه، حتی هر جوری بشه شما رو عزت میده. گفتمان انقلاب رو عزت میده، بدانیم ما این راه های خودمون رو طی کنیم، بقیه از چی باک داریم. خدا میگه من راه باز میکنم، من یتوکل الله فهو حسبه. کی گفته که غیر خدا میتونه کنه؟ خدا کافیه، بقیه رو چی کار داریم؟ منظورم این نیست اقدام نمو، عرض کردم اقدام اجتماعی میکنه، خدا میگه اگر اقدام نگردید اینجور دامگه که به درد نمیخوره، تو اقدامت هم بکن، کنارش هم چیکار کن؟ التجا کن. بقیه رو چیکار داریم؟ هر جور شد برای من مثل روز روشنه که این خود به نفع انقلابه و همون رو خدا راه قرار میده برای بالا آوردن مؤمنین هر جوری شد. ولی خب انشاءالله خدا بهترین ها رو بر دل ملت جاری کنه که ما از گفتمان انقلاب کسی رو انتخاب کنیم که بعداً در زحمت نیفتیم، به هزینه برای انقلاب درست نکنیم. و من به نظرم هر کس آمد غیر گفتمان انقلاب رو آورد، راه رو بر غزه بست، راه رو بر مردم مظلوم غزه بست، خدا گواهه ذلت و حقارت رو برای خودش خریده و به اضافه خشم خدا رو بدانیم. هر کس هر کار میکنه، با هر تحلیلی هم که میکنه، ما بینات داریم، دقت کن، من این رو خیلی معتقدم. خدا میگه تو این تحلیل رو کردی، تو بینات رو نفهمیدی، بینات رو ظاهرا نکنی. بینات همیشه اصله، واضحه. من بخوام یه جور شکلی در بیارم، راه رو بر غزه ببندم، که من بخوام مثلا خودم اینجوری باشم، اینا جواب نمیده. لذا من میگم تا میتونی از گفتمان انقلاب بیای که ما بتونیم از مردم غزه، شرمنده مردم غزه نشیم، و بلکه شرمنده انقلاب نشیم، که انقلاب خوش داره جلومه. بعد از وعده صادق اصلا هرچه هست این سوس. تعجب میکنیم از بعضی از مسائلی که گاهی بعضی ها مثلا باور میکنن که گفتمان غیر انقلاب میتونه کاری بکنه. تا ما دیدیم هم تا گفتمان انقلاب اومد برای ما هزینه ساخت و انقلاب رو در زحمت انداخت، ولی خدا بود که تا به حال همین انقلاب رو نگه داشت. من معتقدم شهدای ما که خونی که دادن به حق دادن، و رهبر معظم انقلاب که خلوص نیتش بسیاره، خود این کافیه که این انقلاب حفظ میشه و انشالله میبینید. ولی طبق وظیفه عمل کنید و انشالله خدا راه رو باز میکنه و سخت نیست هیچ چیز. خدا هست و داره خدایی میکنه و ما هم کار خودمون میکنه، بنده تدبیر خودشو بکنه، خدا هم تقدیر خودشو بکنه، بقیه با ما نیست. به همین مقدار اکتفا میکنم. البته باز شاید صحنه های بیش بیا شرایط به اصطلاح دیگری باشه، آدم باز بتونه نکته‌ای بگه، ولی اصل کلی کار رو این داشته باشید و جدی مصمم باشید که گفتمان انقلاب رو بالا بیاری. از این سرورانی که میبینید چند نفری که هستند و میتونید به اونها توجه کنه. خب بگذارم برگردم به بحث خودمون، ببخشید یک کمی طولانی شد. ما در بحثی که داشتیم سلوک اجتماعی رو میخواستیم توضیح بدیم، اصل سلوک رو گفتیم و دغدغه های به اصطلاح باطنی که در دل سلوک هست و در دل اقدام هایی که باید کرد و اون جهت باطنی رو در خود تقویت کرد و به سمت خدا حرکت کرد و زیست مؤمنانه موحدانه باید داشت. توضیح دادم مفصل، باز دیگه مفصل یه چند جلسه ایستادیم و گفتیم و کافی. بعد از اون رسیم خب سلوک اگر اینه، آیا میشه از سلوک اجتماعی کرد؟ در جامعه بود و اقدام اجتماعی کرد و سلوک کرد. گفتیم کفش اینه که بله، و سقفش اینه که اصلا اصل اون چی که دین میگه سلوک به شکل اجتماعی رو ایشون تو دین توضیح داد. اینو گفتیم. بعد شش مبنا بود توضیح دادیم، به پایان بود. این شش مبنا رو که گفتیم حالا که این شش مبنا رو گفتیم که عملا منطق پشت صحنه سلوک اجتماعی به دست میاد با این شش مبنا، خواستیم برخی از راهکارها رو بدیم. در این راهکارها تا به حال دو تا راهکار رو مطرح کردیم. یکی تقویت انگیزه توحیدی و خوشنودی خدا در هر اقدام اجتماعی است. حالا که ما میخوام اقدام اجتماعی داشته باشیم، در هر اقدام اون خوشنودی خدا رو بیایم. توضیح دادم دیگه، باز نمیگم چگونه هم باید این انجام داد، توضیح دادم دیگه نمیگم. رسیدیم به مسئله دوم. راهکار دوم تقویت منطق بندگی بود. منطق بندگی اساسا اون به اسم مبنای دوم بود. مبنای چهارم و مبنای سوم، دوم و سوم و چهارم پایه این بحث راهکار، توضیح دادم دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. چیزی که بود این بود، منطق بندگی اینجا بندگی میگید یعنی چی؟ خب همه اونایی که دارن دین انجام میدن منطق بندگی است. گفتیم منطق بندگی برتر، کسی که میخواد اقدام اجتماعیش فقط نشه بهشت براش مثلا یا دوری از جهنم، بلکه بخواد تبدیل بشه به سلوکی که به خداش برسه. چارش منطق بندگی که داره رو برتر کنه، یعنی به دنبال دسته ای از مسائل دیگر برود. منطق برتر رو توضیح دادم، اساساً اون منطق برتر چیه توضیح دادم، اون جهت به اصطلاح دغدغه خدا داشتن در هر عمل اجتماعی، معامله کردن با خدا، خدا رو دیدن در دل هر عمل، و به اصطلاح شهود خدا یا حس ارتباط با خدا و حس بندگی، بندگی ناب که توضیح دادیم، بندگی هویتش ملک تلق حقم، اونا توضیح دادم، اینا گفتم در جلسات قبل دیگه، من باید به سرعت بیام بحث ادامه بحثو بیم. خب این منطق بندگی که اما چجوری باید این منطق بندگی رو ایجاد کنیم؟ یک راهکار رو دادیم، از راه نماز توضیح دادم، به همون مقدار اکتفا میکنم دیگه بر نمیگردم. یه راه داشتیم در مورد انجام واجبات و به اصطلاح ترک محرمات و عادت بر او، عادت بر او یعنی چی؟ یعنی این بشه منش من، خوی من، رفتار من. ابتداعا خب همین، یعنی من باید طبق واجبات عمل کنم دیگه، خدا گفته من عمل کنم، خدا گفته این حرام من نمی کنم، درسته؟ اینا بسیار تا اینجاش واضحه، ولی یادتون باشه همینجا منطق برتر تو خود همین واجبات جور دیگه عمل میکنه. یه وقت من واجبات انجام میدم که باهاش بهشت تامین کنم، یه وقت واجبات انجام میدم از سر عشق به خدا. امیرالمومنین میگه عبدتک که وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، من تو را اهل عبادت یافتم، یعنی تو حقیقتی دیدم سزاوار کرنشی، سزاوار خضوعی، سزاواری، تو انقدر نابی، تو انقدر زیبایی، تو انقدر عظیمی، حالا هر چیزی که معلومه، تو انقدر پاکی که من میبایست نسبت به تو کرنش کنم. اینجا اصلا کاری نداره که حالا اگر جهنمم نبود، مسئله بهشتم نبود، تو خدا رو عبادت نمی کردی. چرا؟ اصلا به خاطر این. این میبینید یه منطقه دیگر، این منطق رو عرض می‌کنم که توی بندگی باید بهش توجه کرد. دقت می‌کنید این دو بندگی که مطرح می‌کنیم تو اینجا که عرض می‌کنیم، اگر کسی همین رو ادامه بده، بعد از مدتی می‌بینه وضعیت تغییر می‌کنه. فقط اجازه بدید از اینجا شروع کنم، اصلا من از اول فقط همین رو اجرا می‌کنم. خوبه، خدا گفته اجرا می‌کنم، حتی اون قصدها رو هم ندارم، اون منطقه‌های ناب رو هم ندارم. فقط بهتون بگم اصلا شریعت و دستور شریعت یک فلسفهش میدون چیه؟ انواع فلسفه دارم. یک فلسفهش اینه با اجرای شما را به ساحت توحید میکشن. شما داری اجرا میکنی همین در سطح عادی، ولی ادامه میدی راه باز میشه. بذارید من یک مثال میگم، این مثال چند بار گفتم ولی بازم میخوام بگم لطف مسئله رو یاد. یه بیانی داره رسول الله به ابوذر، میگه ابوذر به تو بگویم هر کس داره نماز میخونه و نمازهای روزانه رو انجام میده، مثل اینکه داره دق الباب در خانه خدا میکنه. واضحه؟ و به تو بگویم ابوذر، معنا نداره کسی زیاد دق الباب بکنه بالاخره این در باز نشه. واضحه دار چی میگه؟ یعنی من دارم نماز عادی میخونم، همین معمولی میخونم، 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 یه دفعه میبینی یه یال دیگه پیداش. من دیدم بعضیا رو نماز شب میخونه اصلا به هیچ حسی نداره، اصلا، یعنی همین فقط خدا گفته که شرف مؤمنه میخون، خب کار خوب میکنه، همین کار رو بکن. یک کمی ادامه میده، یه دفعه میبینه که یه شبی دل عجب آباد شده، اصلا دوست نداره از اونجا حال در بیاد. چی باعث شد؟ ابوذر به تو بگویم معنا نداره کسی این در رو بزنه و دق الباب بکنه، بر این در بکوبه خدا این در رو باز نکنه، یعنی بالاخره راه باز میشه. اصلا شریعت استمرارش ما را به حس بندگی میکشه. همین ابتدا من میگم که از کجا شروع کردیم، از همین انجام واجبات. هیچ کار دیگه هم نمیکنه، هیچ منطق افزون هم توش نیاره. ولی اینا بدانید تا این میشه دل پاک میشه، زمینه آماده میشه، القاء ملکی یا الهی میاد. قاعده است این. حاضر هستم چه از بود این که گفتن شما مسجد برید زیاد، میدونی دلیلش چیه؟ مسجد محل رفت آمد ملائکه است. واضح است؟ و جایی که محل رفت آمد ملائکه است زیاد بری، دل آباد میشود، چه بخواهی چه نخواهی. اینو ما میگیم چی؟ من عمل کردم، من منطق نوع بندگی نداشتم، ولی همین که ادامه میدی بالاخره این در باز میشه. حسی اولا میگم حسی پیدا میکن. تا این حس اومد اصلا فلسفه شریعت چرا این کار میگه؟ من تو رو گفتم اینقدر انجام بده بالاخره راه باز بشه دیگه. نمیدونم دیدید بعضی از بچه ها مزه از مطالب حفظ میکنه، بعضی اشعار اصلا هیچی هم متوجه نمیشه، دیدید دیگه حتما. ولی ادامه بده یه دفعه میبینید براش بعضی هست، من میخوام فضا رو روشن کنم، دفعه میبینید عجب پس این معناش این بود، من تا به حال نمیدونستم. درگیرش شده دیگه، هر بار داره میخونه یه دفعه یه چیزی بهش گفته میشه. اینجا ما اینو داریم، یعنی شریعت خاصیتش اینه اصلا انجام بدی نفس انجام ها بدون حتی چی؟ حتی اون منطق برتر. ادامه بدی خود میشه منطق برتر، یعنی دل آباد میشه. دل آباد شد شما رسوند به ساعت بندگی برتر در حد خودش. حالا یک لحظه میاد میره، گاهی چند بار بعضی ما ادامه میبینیم زیاد داره میشه، و این همین کار باید ادامه داد تا زیاد بشه. این منطقه رو میبره بالاتر، یعنی منطقه بندگی رو میرفته بالاتر بدون اینکه زحمتی بکشیم. واضحه؟ لذا بعضی از آقایی میدونی چی میگم، میگه اصل برنامه داشتنش، برنامه داشتن است. یعنی شما برنامه داشته تیم برنامه عمل کن، امروز، فردا، پس فردا. امام باقر اصلا میفرماد هر عملی رو برای خودت انتخاب کنه تا یک سال نگه دار. یعنی نه یک روز دو روز، یعنی ادامه بده. نمیگم کار سختیه، کار کوچیکه، ولی ادامه بدید درست. همین حرف در مورد واجبات اینجوریه، پی در پی. حالا محرمات چی کار میکنه؟ کسی انجام میده برای انسان چی میاره؟ آلودگی میاره. و معمولا اینجوریه تا آدم گناه میکنه میبینه باز دل از اون آباد بودن افتاده. اینو ما میفهمیم. ولی اگر حالا بیاد و گناه نکنه، من دیدم بعضی از بزرگان مثل آیت الله لزم و بهجت اصلا حرف اصلیش این بود، اگر تو 1000 سال هم در دنیا باشی گناه نکن. یعنی چی؟ نگو حالا ما وقت دارم. منظورش چیه؟ نفس گناه نکردن راه است به سمت خدا. این تتق الله یجعل لکم مخرجا، و برای تو چی قرار میده؟ فرقان قرار. فرقان یعنی معرفت، بصیرت، یعنی اون جنس دیگر بهتون داده شد. تقوا اینجوریه، یعنی تا آدم تقوا و ورع را مواظبت میکنه. اصلا من معتقدم اینجوری نه، گفتم در جلسه هم حتی اندک، یعنی ابتداعا یکی دوتا مسئله را مواظبت میکنه، این رو دیگه نمیکنه، همین کافیه. خود این راهبره برای بحث بعدیش، یعنی دیگر اون را آیسته آیسته گناهان کم میشه، کم میشه اگر این سبک رو ادامه بده، کم میشه و مواظبت کنه بعضی از جاها یک دفعه خبط سنگین نکنه که خیلی بپاشه، چون اون خودش آدم رو سقوط میده، و الا نباشه راه باز میشه. یعنی تقوا خود راه هست، دقت کنید. من بعضی از بزرگان دیدم اصلا تنها دستوری که میداد تقوا بود، گفت تقوا رعایت کن درست میشه. راست واقعیته. میخوام چی بگم؟ نفس اجرای شریعت خود راه رو باز میکنه، انسان رو به یک منطقه برتر میکشاند. بله، حالا بعد از اینکه آدم چند بار اینو انجام داد یه حال خوش اومد، اون سرمایه رو از دست نده. اینم میخوام توصیه کنم، یعنی حالا که این شد یه بار، دو بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار انجام داد، یه دفعه راه باز شد، یه حال خوشی پیدا کرد که یک حس بندگی افزونتری دارید، یه حس برتری دارید. اینجا چی کار باید کنیم؟ بعضی ما اینجوری خب الحمدلله الان دارم و دیگه فراموشش بود. ولی یه راه اینه اون رو فراموش نکنید، اون رو همیشه بیارید سر سفره. یه القای خوش بندگی اگر به شما شد، یک القای خوش ملکی شد، یا القای خوش الهی شد، او رو از دست ندید. او سرمایه شماست. یادآوری کنید او را. یکی از این بزرگان میگفت، من میدونم اصل مسئله این بود، یکی از این بزرگان اصلش اینجوری بود، یه بار داشت نماز میخوند، این حس بهش دست داد که الان میدونی در برابر چه عظمتی ایستادی، داری نماز میخونی، متوجهی؟ اگر پرده کنار زهرت آب میشه اینجور بیمبالاتی در نماز خوندن. آقا اینا رو که میگم سخت نگیرید، میخوام اون حال اون شخص رو بگم، واضح هست این؟ و بعد همونجا منتقل شد به اون جریانی که مولانا گفته بود که شخصی نمیدونم روستایی تو آغلش اون گوسالش رو بست، الان یادم نیست دیگه جزئیات، بست و بعد رفت تو خونه خودش، یه دفعه سر و صدا شنید تو تاریکی، اومد به سمت این، هیچ سراسیم اومد و چراغ رو نیاورده بود. حالا چی بود اونجا؟ به اصطلاح یه پلنگی نمیدونم شیری اومده این گاو رو دریده و جای گاو نشسته بود. این هم که رفته بود با همون سراسی میگیردی سر و صداست، گفت حالا من یه دستی میکشم سر این گاو که این یکم آروم بگیر، دستی میکشید بر پشت این پلنگ و چیز میکرد. و جناب مولانا از زبان اون پلنگ یه شیری گفته که اگر برقی به درخشه زهرت آب میشه، تو اینجوری میکنی با من؟ این عالم ربانی یک بار این حس دست داد، شما گفت من هر بار نماز میخونم اول این رو یاد میارم بعد وارد نماز میشم. یک بار برای پیش اومده ولی همیشه نگه داشت، سرمایه شد. باز هستم چه از میکنم، ما خیلی از کارها رو میکنیم یه دفعه حس خوشی داریم، مثلا یه دلسوزی نابی نسبت به کسی کردیم، یه دفعه این دل آباد شد. بنده خدا اینو گفت، من داشتم میرفتم نماز فلان عالم، تو وسط راه یکی اومد و از من تقاضایی کرد، مشکل مالی داشت. من اول تردید داشتم مثلا واقعا حالا مشکل مالی داره یا نداره، جویا شدم فهمیدم واقعا نیاز داره. بعد اونجا با جان و دل مقداری که داشتم دادم. گفت رفتم نماز دیدم اوزام دگرگونه، عجیبه، تا وال مثلا اینجوری نماز نخوندم. خب همون سرمایه رو نباید از دست بدی، دقت میکنه؟ خب چی بگم، ما بعضی از کارها رو که انجام دادیم حس خوبی دیاد، بالاخره در باز شد، بالاخره این رو نگه دارید. چجوری نگه دارید؟ یادآوری. آقا یادآوری از یک جهت مثل اینکه دوباره همون پیدا میشود براشون، زیاد ادامه بدی اصلا همون حسه، هر بار هم پیاده میشه. دقت کنید چی عرض میکنم، همونی که بجوان این راه رو ادامه بدید و به اضافه همون اعمال ناب بر اساس این منطق برتر ادامه بدید، این خودش یواشاش راه رو باز میکنه، تبدیل میشه به نتیجه، یعنی رسیدن به شهود حق و ملک تلقه حق بودن. بعد میبینه تسلیم حقه، حالا احوالی که پیدا میکنه خود اون. این رو من عرضم اینه چیه، تو اقدام اجتماعی، الان بحثم اقدامه، تو اقدام اجتماعی این معنا رو پیاده کنید، یعنی ادامه بدید ادامه بدید ادامه بدید، بالاخره راه باز میشه. باز است چجوری؟ در واجباتی که خدا گفته، در اقدام اجتماعی، محرماتی خدا گفته، در اقدام اجتماعی ادامه بدید. خود همین واجبات اجتماعی رو میگم، مثل همین به اصطلاح انتخاباتی که ما هر بار میگم، خدا شاهده من بعضی رو دیدم تو انتخابات میره، میگه خدا یا تو شاهد باش من دارم با تو معامله میکنم، تو چون اینجوری میپسندی من دارم اینجوری رأی میدم، خدا تو شاهد باش اصل رأی دادم و به این شخص دیدم رأی، خدا تو شاهد باش تو چون میخوای من این کارو کردم، من تشخیصم رسید به این، خدا تو شاهد باش اینجوریه، خدا شاهده اینجوری میکنن. یعنی اصلا این اصلا بگی به این آقا رأی دادن نیست، این رأی دادن نیست، این با خدا معامله کردنه. واضح است دارم چرز میکنم؟ ادامه بده ببینی چی میشه. داریم کسان این کاری کردن، نتیجهش هم گرفتن. بنده خیلی ها رو دیدم تو همین اقدام اجتماعی انفاق انقدر ادامه داد که لطف جود در خودش نشست، جود حق رو فهمید، لطف جود حق رو به اصطلاح در خود دید، خود را دست خدا دید در دادن. همون تعبیری که تو روایت از امامان معصوم ما آمده که وقتی این انفاق میکردن میدادن به فقیر، دست خودشون میگوند دست هم به دست فقیر است. این حسی داره اینجا، دقت کنید چی عرض میکنم، این رو ادامه بدید میبینید به اینجا میکشه. ادامه دادن و اگر خدای توفیق داد تفضلی کرد او را بسط دادن، همون رو نگه داشتن، تذکر دادن، بر اساس او اقدام کردن. بنده معتقدم بهترین جای خودشکنی که آدم باید یاد بگیره همین جامعه است. بهترین جایی که انسان باید اخلاص بورزه همین جامعه است. ولی یاد بگیر چی جوری اون بود. بعضی میگن ما هر چی اخلاص نمیکنیم. بابا سخت نیست که تو همین قدری که شروع کردی تصمیم میشه گرفتی حرکته انجام بده، برو کارت انجام بده، بعدم نشد بگو خدایا من خواستم اخلاص بورزم نشد. دیگه ما بشریم دیگه، ادامه بدید ببینید چی میشه، دغدغه شو داشته باشید ببینید چی میشه، محاسبه شو بکنید ببینید چی جوری میشه. این اون چیزیه که ما در انجام واجبه. خواستم لذا بگم یکی از راههایی که اون منطقه بندگیری میاره همین انجام واجبات، به ویژه انجام واجبات اجتماعی است. واضح است؟ انجام بدید، از مدتی میبینید اصلا حس بندگی گرفتید، اصلا تسلیم میشید. من بذارید تسلیم رو بگم. ما ابتداعا اینجوری میشه، خب من میگم باشه من انجام میدم برای خدا، واقعا هم خوشنودی خدا رو دارم، ولی در دلم کمی سختم هم میگذره. یک کمی ادامه بدید، اصلا اینم برداشته میشه. بذارید من این آیه رو بخونم خدمتتون، آیه 65 سوره نساء: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این آیه خداوند سبحان خطاب به رسول الله میگه به خدا قسم، به رب و پروردگار تو قسم، اینها ایمان نمیارن مگر اینکه اون موقعی که مرافعی پیش اومد، مشاجره پیش اومد، فی ما شجر بینهم، دعوایی پیش اومد، نزایی پیش اومد، اومدم پیش تو رسول الله، تو رو به عنوان رسول الله میبینم، اومدم پیش تو و بعد تو بین اینا قضاوت کردی، درست؟ تو بین اینا قضاوت کردی، حق رو به این دادی، به او گفتی نه حق تو نیست مثلا. حالا اون به اونی که حق رو ندادی ایمان نمی آورد مگر اینکه در این جایی که تو این کارو کردی حتی در دل قیلی ویلی نداشته باشد و یسلم و تسلیم. این دیگه سطح بالاتر از بندگی احساس نمی کنه. یعنی اون بندگی اول داریم، میگه برای خوشنودی خدا کرد، ولی کمی هم سختمونه، خب بالاخره ما به ما چیزی نرسید مثلا. ولی خدا اینجا میگه عده‌ای بخون ایمان قوی داره، یعنی بندگی برتر، اینه کجا میرسه؟ حتی در دل قیلی ویلی نده. بعد تعبیر بعدیش چیه؟ سلم بودن. ما ادامه بدیم بندگی ما رو به اینجا میشه سلم میکنه، هر چه خدا خواست به من چه ربطی. باز بذارید همینجا حالا چون پیش اومد اشاره کنم به ایام ایام انتخابات هم هستیم، ظاهرا قبلا اینو گفته باشم. حضرت شعیب در قرآن ازش نقل شده که حضرت شعیب میگه که این اريد الا الاسلام استطعت، من اگر اومدم در برابر شما قوم ایستادم، دارم به اصطلاح حرفی میزنم، گاهی دارم به شما تشر میزنم، گاهی دارم میگم این کار غلطه اون کار درسته، این جور حرفا میزنم، هیچ قصدی ندارم جل اصلاح، تا اونجایی که میتونم اصلاح مستطعت، میخوام اصلاح اجتماع کنم، اصلاح اجتماعی. واضح است؟ و بعد تعبیرش چیه؟ و ما توفیقی الا بالله، بقیهش با من نیست که. کارش انجام میده، وظیفهش انجام میده، طبق وظیفه اقدام میکنه، وظیفه رو انجام داد، بقیه با من نیست که، بقیه با خداست، خدا خودش بهتر میدونه چی کار کنه. و ما توفیقی الا بالله، اگر من توفیق پیدا کنم به خداست، داد داد، نداد نداد. این منطق میدونی یعنی چی؟ هیچگاه احساس شکست نمی کند. چرا؟ میگه من قرار بود اصلاح بکنم، وظیفه اجتماعی می بود، خدا خوشنودیش در همینه، من دارم انجام میدم، خب من انجام دادم، شد شد نشد تمام تلاشو میکنه، یعنی اون وظیفه رو انجام میده، از وظیفه هیچ کم نمیکنه. بعدش چی؟ بقیه رو به خدا میسپاره. یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه حتی بعدش سلم شده نسبت به خدا، سلم شده نسبت به خدا. اینو ما میگیم سلم، اینو میگیم بندگی نابتر. یعنی حالا که من انجام دادم خدا پس چرا نشد؟ اینا چیه؟ هرچی تو خواست، تو بهتر میدونی، تو حکیم مطلقی و من میدونم تو هرچه مقدر میکنی جز خیر مؤمن نیست و جز غضب به نسبت به کسی که بخواهد از مسیر حق در بره نیست. خود میدونی قاعده کلی رو اتفاده بازه هست. باز یه مثال دیگری رو عرض کنم. نامه‌ای داره ظاهراً اگه اشتباه نکنم شهید غفاری به حضرت امام قبل از انقلاب، اون وانفسای به اصطلاح ستمشاهی، دقت میکنه. تو اون ایام خب خیلی اوضاع بد شده بود، شهید غفاری نامه‌ای می‌نویسه از امام پیش امام شکایت میکنه که وضعیت خیلی بد جوره. حضرت امام در جواب مطلبی رو میگه، محتواش اینه، من میگم بعد مطلبش هم میگه، محتواش اینه ما وظیفمون انجام داریم، بقیه رو چی کار داریم؟ وظیفه رو انجام، بقیه رو چی کار داریم؟ بقیه با خدا، یعنی سلم میشن، بندگی نابتری بده. حضرت امام اون جریان کی رو گفت؟ جریان به اصطلاح عبدالمطلب، در اون موقعی که اومدن به اصطلاح ابابیل به سمت به اصطلاح اونها آمدند حمله کردند به کعبه، اونجا خداوند سبحان، خب این لحظه که اومدن قبل از اینکه وارد این بشن که بیان مکه رو کعبه رو خراب کنن، قبل از اون در بیرون شهر عبدالمطلب رفت به سمت اینها، هیچ هم نگفت آه کعبه رو خواهشان خراب نکنید، فقط گفت آه من صد تا شطور من گرفتید به من بدید، اصلا اسمی از اون نبود. بعدن بهش اعتراض کردن تو رفتی شطور خودتو خواستی، بعد اسمی از کعبه نبردی؟ گفت ان للبیت ربا و انا رب العبه، خدا خانه خودش خدایی داره، یعنی خدا خودش میدونه چیکار کنه باشه، که شد همون به اصطلاح سنگ هایی که انداختند و آتشین و اینا همه از بین برد اون اصحاب فیل، دقت میکنین؟ حالا تو اون صحنه تعبیر حضرت عبدالمطلب اینه، من رب ابلم، من صاحب ابل ها بودم، رفتم گفت خانه خودش صاحب داره، خدا خودش میدونه چیکار. حضرت امام اینو نوشت، منظورش چیه؟ من وظیفم اینه، این وظیفه ها رو انجام میدم، رب این ابلم، بقیه با من چه؟ بقیه با خدا. اینجا به یک سلم بالاتر، من خواستم اون مرحله بعدی بندگی رو بگم، مرحله بندگی آدم رو به سلم میکشه، تسلیم محض میشه، ببینه هرچی از مال خداست تو این زمین، اینجا این لحظه که میرسه اینجا، ما از حالا چه تسلیم، من بعدن توضیح میدم، چه تسلیم در ساحت تکوین، چه تسلیم در ساحت تشریع، یعنی هرچی خدا گفت، دقت بکن. اینو میگن به عنوان بندگی ناب، این بندگی ناب اومد کافیه. پس تا ما عمل اجتماعی رو ادامه میدیم باید آهسته آهسته به کجا بکشونیم؟ حال و حسی پیدا بشه، با حال و حس باید بعدا به کجا بکشونیم؟ باید به جایی برسیم، به سلم محض برسیم، بقیه رو چی کار داره؟ اعتراض چی؟ خدا خدایی میکنه، خودش بهتر میدونه، ما چی کاره ایم؟ کی میگه این رو؟ بعد از اقدام اجتماعی و انجام وظیفه، یادتون باشه انجام وظیفه، تعبیر از امام چی بود؟ ما مأمور به وظیفه، نه مأمور به نتیجه، خیلی معنا داره، خیلی از نظر توحیدی نابه، این ما بقیه رو کار نه، این کدوم مرحله است؟ بندگی نابتر، یعنی اقدام اجتماعی رو با یه صحنه بالاتر ببندیم، با انتخابات هر چی شد ما وظیفه رو انجام میدیم، هر چی شد شد، چی باک داریم؟ خدا خودش میدونه چه کنه، تقدیر به دست اوست، با ما چیست؟ واضح است. این هم یک راه، من یه ظاهراً یه 5 دقیقه وقت دارم، بذارید راه بعدی رو بگم. این دوتا مسئله، یعنی دوتا راهکاری که ما میتونیم منطقه بندگی بیاریم، یکی بود خود نماز، یکی بود انجام واجبات و ترک محرمات، دستور خدا رو اجرا کردن با اون سبقی رو گفتم آهسته آهسته، که بعدن البته من میدونم اگه ادامه بدید تبدیل میشه به شهود. ابا عبدالله در روز عاشورا چجوری به نظر شما اقدام کرد؟ خبر دارید؟ هممون میدونیم دید. حال و حس ابا عبدالله و موقعی با خدا صحبت میکنه، حس حضوره، شهوده، نه صحبت این که حالا ای خدا ببین من تو رو نمیبینم، نه اینا نیست. به تعبیر بله آیت الله قمشه‌ای، بله تعبیری که ایشون داره، بله آینه بشکست و رخ یار دید، رخ یار رو مثلا اونجایی که افتاد ببینید چجوری دعا میکنه با خداش، ببینید میفهمید توش حس حضوری، یعنی اقدام اجتماعی سراسر شده شهود، شهود و بلکه بالاتری شهود، حالا اون دیگه باشه برابر. تا اینجا شد، این شد دو تا راهکار. راهکار سوم بگم، راهکار سوم در این که بخواید منطق بندگی رو پیدا کنید در پستی بلندی های زندگی است. یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه ساعت تکلیف خدا هرچی گفته باید تسلیم باشی، ولی یه ساعت دیگه هم هست، چیه؟ ساعت تکوین، ساعت احوالی که میبینید، حوادثی که میبینید دفعه پیش میاد. اینجا باید چی جوری بود؟ بعضی هستن اعتراض می، اعتراض توش بندگی نیست، واضح. یکی از اینا میگفت خدا چرا منو داره از بچه هام جدا میکنه؟ بنده خدا تو نیومدی که تو دنیا باشه که اینجوری حرف میزنی، که اصلا گیرم که میتونستی تو دنیا باشه، خدا خواسته تو رضایت نمیدی؟ چی میگی تو؟ ولی هست. ولی بعضی ها جسته جسته جلو میره و همه جا میشه سیل، حتی در پستی بلندی زندگی حوادث. این رو اجرا کنه بعد از مدتی میبینه راحت این منطق بندگی آمد. بذارید باز از اینجا شروع کنم، باز از سخت شروع کنم. ببینید اگر پیش اومد پستی بلندی، مشکلی پیش اومد، تو دلم سخت گذشت، حتی تو دل اعتراض دارید، تو زبان اعتراض، این که از دست ما برمیاد که این زبان نکه واضح هستم، این خودش منطق بندگی رو میاره. اول کاره، من نمیگم سخت بگیم، اصلا من هیچ اعتقادی به که به سرعت باید به اون بالا برسه این عرفا نیست، همینجا یعنی زبان رو ببنده، بگه خدایا من هر چی میکنم دلم خیلی اصلا در قلیانه، ولی من به زبان نمیارم، حرمت تو رو نگه میدارم. خوبه؟ همین اول بندگیست، همینجا همین قدر، بیشترم نمیخوام. این میشه شروع کنه، یک کمی ادامه داد، همین ادامه بده، من میدونم خدا الغایی میکنه بهش نشون میده نفس این کار خیره، این بلا هم خیر، مخصوصا مؤمن هر بلایی که خدا بهش میده خیر. این تو روایات ما هست که به اصطلاح مریضی برای مؤمن تحفه خداست. تحفه معناش واضحه که یعنی آدم یه هدیه میبره میده، تحفه خداست به مؤمن، مخصوصا اگه کسی هم اهلش باشه میفهم. مریض که میشه خیلی رقیق القلب میشه، خیلی لطیف میشه، خیلی لطیف میشه آدم. به قاضی گفتن که مرحوم قاضی بزرگ، عارف بزرگ اون دوران، ایشون بهش گفتن که بابا فلانی مریض بد جور در زحمت افتاده، در ایام احتضارش هم هست. گفت خوبه، خدا خداش در میاد، خدا خداش اثر در و ادامه بده. البته یه جوهره ایمانی میخواد، یادتون باشه جوهره ایمانی را آدم تهیه کنه. همین صحنه ها اول به زبان نیار، یه کمی ادامه بده و از مدتی میبینه دل هم میگه درست سخت گذاشت، ولی چون خدا پسندیده من میپسندم. میگم خدا سخت گذاشته، ببینید نمیگم سخت نگذاشته، سخت گذاشته ولی خدا میپسنده من میپسندم. خوبه؟ صحنه های اجتماعی چقدر داریم؟ تب و تاب های اجتماعی چقدر داریم؟ پستی بلندی اجتماعی چقدر داریم؟ همه جا این اجرا بعض مدتی راه باز میشه، واضح است. یک کمی ادامه بده بعدن اصلا لطفشو میبینه. این بیان رسول الله رو دیدید؟ رسول الله ازشون نقل شده که رسول الله هر وقت نعمتی میرسید میفرمود الحمدلله، هر وقت بلایی میرسید میفرمود الحمدلله علی کل حال. خب نعمت میرسید الحمدلله واضحه، خب الحمدلله خدا این نعمت داده، من ستایش میکنم نسبت به این نعمت، این واضحه. ولی حتی بلا داده میشه، حضرت میگه الحمدلله علی کل حال، یعنی الحمدلله یعنی چی؟ یعنی خیره، یعنی خیر توش میبینه. و لذا تعبیر چی داره خود رسول الله؟ این بلا هست کل حال، حتی بلا هم باشه توش خیره و الحمدلله. باز ببین چی عرض میکنم، این منطق رو کمی ادامه بدید بعضی مدتی سلم میکنه ما را. بذارید باز نمونه سلم رو در مورد وقایع تکوینی بگم. خب کسی فرزندش به رحمت خدا، خب مصیبتی دید، منطق قرآنی به ما چی یاد داد؟ بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این معناش چیه به نظرشون؟ بهشون مصیبت میرسه، در دل مصیبت صبر میکنه. چه نوع صبری؟ صبر رو توضیح داده خدا در بعد. چه نوع صبری؟ اون صبری که میگه انا لله و انا لله. ما مال خدای مال خودمون نیست، ملک خداست، خدا هر جور میکنه بکنه، ملک خداست، هر جور میکنه بکنه. آخرش هم که پیش خدا میریم، چه باکی از این؟ ببینید این منطقه، ببینید واضح هست؟ این چیه؟ این یک نوع تسلیم شدن در برابر خدا با منطق برتره. در وقایع اجتماعی که بر ما پیش میاد، الان این بلایا، این مشکلات، مصیبت‌ها، گاهی بعضی از این مسائلی که پیش میاد، پستی بلندی ها، بعضی از ناگواری ها، بعضی از نامطلوبی ها، دست ما نیست. ولی چی کار باید کرد؟ اون وظیفه اجتماعی رو انجام میده، ولی بعد از وظیفه اجتماعی بقیه چی؟ هر چی خدا خواست. کسی این رو ادامه بده، بعد از مدتی آهسته آهسته از عرض کردم، از اونجایی که چی، فقط اول به زبان اعتراض نکنه، بلکه به زبان بگه من راضیم، بلکه به زبان بگه انا لله و انا الیه راجعون، به زبان بگه، یه کمی ادامه بده، میبینی از مدتی یه حس همراهی داره با کمی سختی. یه کمی ادامه بده، اصلا این تسلیم شده، تسلیم حضرت عبد شده. اینو ما میگیم چی؟ یک نوع منطقه بندگی. در دل چی؟ در دل این نوع پستی بلندی ها. پس ما بخوام منطق بندگی رو پیدا کنیم، گاهی از راه نماز، گاهی از راه به اصطلاح اقدام های به اصطلاح در باب واجبات و محرمات، و گاهی اقدام ما در برابر چی؟ در برابر سختی ها، پستی بلندی های روزگار. تا همینجا کافیه. انشالله جلسات بعد، ما یه جلسه هم مونده خدمت تو هستیم، انشالله یه دو ماهی فاصله میشه و تو ایام محرم من چون برنامه هایی دارم و آخر سفر دارم و یه چند تا برنامه است نمیتونم عملا، انشالله باز دیگه بعد از دهه آخر سفر، سرورانی هم که میخوان اربعین برند برند و انشالله همه را دعا کنن، بعدش انشالله بعد از دهه آخر سفر ما میام خدمت تو هستیم. جلسه بعد هست، ولی بعد از جلسه بعد دیگه پایان این جلسات مخواد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.